با نام او و با سلام غزل 196 رو پیش رو داریم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ پیش از آن که به شرح این غزل و بررسی نسخه بدلهای اون بپردازیم، سزاوار می نماید که غزل 195 رو آرایهاش رو به عرض شما گرامیان برسانیم. غلام نرگس مست تو تاجدارانند. غزل 195. در این بیت دو گروه از طباق‌ها و تضادها روی نمودند. مست و همچنین نرگس، خراب، باده و هوشیار، هم تناسب رو در این بیت مینگریم و هم تضاد و طباق رو. در بیت دوم نیز رازدار و غماز رو میبینیم که آرای تضاد رو فراهم کرده و باز در بیت بعد آرایه تناسب رو میبینیم و در بیت چهارم نیز ایزن میان بنفشه، زلف، سوگوار، اینها همه میتواند به گونه تناسب باشد، زیرا بنفشه اون بخش انتهاییش همیشه به زلف یار هم از نظر عطر و هم از منظر رنگ به زلف یار تشبیه شده. و اما بیت بعد یکی از بهترین پارادوکس های خواجه در این بیت تجلی کرده. نصیب ماست بهشت، ایک خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند. میبینیم که چقدر میتواند به قول استاد بزرگوار دکتر شفیعی آشنایی زدائی کند. و باز بیت ششم آرایه ایهام ترجمه رو به دلپذیری هرچه تمامتر میتوانیم در مصرع دوم بنگریم. میان اندلیب و هزار، ببینیم هزار یا هزار فرق نمی کنه، اگرچه درست اون عدد رو منظورمه. امروز هم افغانیان و تاجیکان که هنوز لهجه دری رو حفظ کردند هزار می گویند. حال مفهوم دیگر هزار نیز اندلیب است. بر این پایه اندلیب و هزار اگر یکی از این دو واژه ترجمه دیگری باشد، می تواند با ایهامی که در بیت به چشم می خورد آرایه ایهام ترجمه رو تضمین کنه. و می بینیم به چه زیبایی هزار هم می تواند به گونه اندلیب رو تداعی در ذهن کنه. از این منظر ایهام تداعی باید گفت، اما از منظری که اگر ترجمه هزار باشد، ترجمه اندلیب باشد، باید ایهام ترجمه گفت. اما از دیگر سوی میتواند عدد باشد. آن نیز به دلپذیری هرچه تمام تر در هر دو معنی در این بیت نمودار است. و اما بیت بعد تضاد رو باز به روشنی میان پیاده و سوار در می نگریم. و باز در مصراء میکده و صومعه به آشکاری آرای طباق و تضاد رو در می نگریم. و در بیت تخلص نیز به گونه زیباتر، درخشان تر تر آرای اتباق و تضاد رو بین بستگان و رستگان که به چه زیبایی از دیگر سوی خلاص و بسته نیز میتواند به گونه ای آرای اتباق رو تضمین کند. اما باز تکرار میکنم که خلاص رو به حافظ دوستان حافظ پژوه اضافه نفرمایند، زیرا فعل ما خلاص بودن، خلاص شدن، خلاص نبودن یا نشدن است. بر این پایه باید گفت حافظ از آن زلف تابدار خلاص مباد و نه خلاص حافظ. می رویم و در این فرصت غزل 196 رو با شما خوبان مرور می کنیم. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، و چه نظری آن نظر که خاک رو به کیمیا بدل کنه، کیمیایی که همه مسها رو میتواند به طلای اعتبار بدل کنه، به طلای قناعت و به طلای سیر چشمی. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ به راستی ایهام تناسب رو به چه دلپذیری و درخشانی می توانیم در این بیت ملاحظه کنیم. کهل رو که از این ماده است کهال، زیرا یک بار عرض کردم چشم پزشک یا کهالان پیش از این وقتی به اونها مراجعه می کردی دست کم اگر کاری از آنها بر نمی آمده کهل سرمه در چشم مراجعان خود می کردند. بر این پایه آنان رو کهال گفتند. شاید خیلی این واژه با چشم پزشکی ارتباط نداشته باشه، اما اطلاق کهل حالا شاید بر همه داروهایی بوده است که در چشم می کرده اند. بر این پایه کهال گفتند. حال از آنجا که سرمه را در گوشه چشم، هم امروز هم همین گونه است، قطره را و سرمه را و هر ماده دیگر را از گوشه چشم آغاز می کنند، زیرا از منظر پزشکی نیز شگفت‌انگیز است، زیرا قطرات اشک نیز از گوشه چشم فرو می ریزد. بر این پایه این گوشه چشم به ایهام تصادفی نیامده است. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، که روی نظر باید التفات بفرمایید، آیا بود که آیا میشه که یک گوشه چشمی به ما داشته باشند؟ گوشه چشم اینجا معانی فراوانی داره. کسانی که به تبختر و کبریایی در دیگران می نگرند، تو گویی که به گوش چشم و یا بی اعتباری در بی اعتباری در آنها به بی اعتباری در آنها می نگرند. این مفهوم رو نیز التفات داشته باشید. به گوش چشم نگریستن، گاه ما می خواهیم که دیگری گوش چشمی به ما کند، این از روی تواضع. گاه کسانی به گوش چشم یا چشم نازک کردن یا گوش چشم نازک کردن یا به گوش چشم در دیگران دیدن این نشانه ای از کبریایی و تفاخر بی‌معنی و خنک و بی‌مزه است که بسیاری از خودشیفتگان بدان دوچارند. در هر صورت اینجا گوش چشم معانی بسیار متفاوتی دارد. از این منظر می توانیم این مطلع رو یکی از زیباترین مطلعهایی در شمار آوریم که تناسب رو، ایهام تناسب رو به روشنی تضمین کرده است. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. چه نیازی است طبیب وقتی مدعی بود، یا طبیب عام به فرموده خواجه، یا به فرموده او طبیب راهنشین، طبیب راهنشین که گاه از تواضع پاره‌ای به خشوع این گونه رفتار کردند، یا پاره‌ای از اهل نظر به طبیبان وقتی بار می‌یافتند و مشرف می‌شدند به آنها تکلیف می‌کردند که راهنشینی، از راهنشینی به طباوت بپردازند تا این کبریایی و منیت در آنها فرو بریزد. اما طبیب مدعی اساساً از منظری دیگر است. بسیار دیده ایم که مدعی فضل بودند، مدعی بصیرت بودند و توجه و التفات، و دیده ایم که مدعیانی بیش نبودند. طبیب مدعی چه بسیار این طبیبان مدعی می تواند اطلاق بشود بر همه شقوق و رشته ها، و کسانی که تنها مدعی بودند و سراسر عمر خویش رو در ادعا سپری کردند. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. شین باز می گردد به درد. غیبش یعنی غیب او را، پس می تواند ضمیر متصل مفعولی باشد، زیرا مستقیما به درد باز می گردد. خب پاره از نسخه ها باشد که از خزانه غیبم دوا کند. میم هم به گونه ای میم ضمیر متصل مفعولی است. از خزانه غیب مرا درمان کنند. در هر صورت چه ضمیر میم باشد چه ضمیر شین باشد، هر دو بی تردید ضمیر مفعولی است. باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. لیکن به دقت در بخش های مقابله نسخه های خطی به عرض خواهم رساند که چه گروهند و چه ضبطی می تواند اعتباری چندان داشته باشد. معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. در اینجا عدم مطابقت فعل و فاعل، ما میگیم هر که آمد شیخ راست، هر که آمد عمارتی نو ساخت. نمیگوییم هر که آمدند بر این پایه. در اینجا فعل و فاعل با یکدیگر مطابقت ندارد. هر کس حکایتی به تصور چرا کند. اما از آنجا که پیوسته عرض کردم ردیف شاعران را گاه به بیراهه می کشد و از راه گشاد زبانی و شیوایی کرانه می گیرند، اینجا دیگر در واقع ردیف است که زبان شاعر را گاه به بیراهه سوق می دهد. چون حسنه، اما این بی تردید می تواند یکی از بهترین و زیباترین مضمونهای خواجه از منظر شناخت جان جهان باشد. می فرماید تمام نهله ها تصوری بوده است از آن جان جهان و معشوق ازلی، زیرا اون معشوق در نقاب است و هیچگاه از نقاب رو از روی در نمی کشد. بر این پایه هر کس که تصویری از او نشان داده است همه تصور بوده است و به تصدیق نزدیک نبوده است، همه حکایتی به خیال بوده است، به وهم بوده است، به راستی به تصور بوده است. بر این پایه این بیت رو می توانیم از منظر جهانبینی یکی از زیباترین بیت ها در حوزه زبان پارسی به شما آوریم. چون حسن عافیت چندین و چند نسخه، چون حسن عاقبت و یا عافیت، نه به رندی و زاهدی است. می‌فرماید عرض کردم پیش از این که اشاعره سخت معتقد به عنایت بودند، یعنی واژه عنایت تصادفی در آثار خواجه نمیاد که پاره ای از کاتبان هدایت رو نوشتند و ضبط کردند. یکی از عمیق‌ترین مبانی جهانبینی و توحیدی اشاعره واژه عنایت است. می رویم و باز می گردیم و در این بیت بیشتر درنگ می کنیم. اینجا عرض کنم که عاقبت 25 نسخه از نسخه های خطی سده نهم و دهم پشتوانش، عافیت نیز 16 نسخه. بر این پایه عاقبت بر عافیت می چربد. تفاوت این دو واژه و از نظر معنی نیز عرض خواهم کرد. بر این پایه این گونه بخوانیم: چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است. هرگز از منظر اشاعره حسن کار، ختام کار این نیست که فلان کس زاهد است یا رند است یا چه و چه است، بلکه باید دید نظر عنایت به او چه می کند. در اکثر متون اشاعره این معنی درج شده است که اگر کسی در روزگار خود بیشترین در سراسر عمر خود فاعل همه معاصی بود و یا در روزگار حیات پیوسته به زهد و پرهیزکاری وقت خوش می کرد، تردید نداریم که تا این عنایت است که باید کار او رو معلوم کنه. بر این پایه عنایت رو یکی از مهمترین اصطلاحات در این حوزه باید به شمار آورد. اون عنایته که تکلیف ما رو معلوم میکنه و نه زاهدی و یا رندی که میتوانند این دو واژه در تضاد به یکدیگر باشند، چون حسن عاقبت به رندی و زاهدی نیست، نه به رندی و زاهدی است. در نتیجه بهتره که کار خودمون رو به عنایت بسپاریم، به عنایت حق رها کنیم. اما همین جا عرض کنم که باز این ردیف کنند میتواند به گونه‌ای مشکل ساز باشد، چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، یعنی به رندی و زاهدی نیست، آن به که کار خود به عنایت رها کنی. ردیف باید کنند چه کسانی کنند؟ آدمیان. ولی اینجا بی تردید فاعل جمله مشخص نیست، اما از آنجا که مخاطب به اصطلاح شنونده است، این گونه باید می‌فرمود: آن به که کار خود به عنایت رها کنی. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. پیداست که یعنی بی معرفت مباش، هر معنی را ذیل این جمله بگوییم خطاست. اینقدر روشنه و همه می فهمند، می یابند مفهوم خواجه را. به راستی چه چیزی بالاتر و والاتر از این که به معرفت آگاهی داشته باشیم؟ بی معرفت مباش، اما من یزید، من حتمنم این ترکیب رو باید این گونه خوند، من یزید. من یعنی چه کسی؟ یزیدو زاده. ببینید یزید یعنی می افزاید، یزید از زیاد، اصلا زیادی که یادمونه، زیاد که به یادمونه، زو و یه و. چه کسی می افزاید؟ هم امروز نیز در حراج ها می گویند چه کسی بیشتر می خرد، چه کسی بیشتر می پردازد. من یزید در این اصطلاح رو برای حراج به کار می برند. در حراج می توانیم بگوییم بی معرفت مباش که در روز حراج، بی معرفت مباش که در من یزید عشق، آن هنگام که. اما من یزید عشق چه مفهومی دارد؟ اهل نظر می فرماید در پیشگاه محبت این من یزید، این عشق به سرعت به من یزید اضافه نمی شود. در حراج عرصگاه محبت، در پیشگاه محبت، وقتی حراج می شود، وقتی چوب حراج رو می زنند، وقتی من یزید می طلبند، خب معامله اینجا باز کمک ما هست. اهل نظر که فاعله می فرماید اونجا با آشنا معامله می کنن، نه با هر بیگانه نامحرمی. بر این پایه بی معرفت مباش که اهل نظر تنها و تنها با آشنا و محرم معامله می کنن. محرم رو می شناسند، با محرم ارتباط پیدا می کنند و نه با هر بیگانه نامحرمی. تا فردا، وقت خوش. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کند. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، چون حسن عافیت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کند. بی معرفت مباش که در من یزید عشق، اهل نظر معامله با آشنا کنند. حالی درون پرده بسی فتنه می رود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. گر سنگ از این حدیث بنالد، عجب مدار صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند. می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی ریا کنند. پیراهنی که آید از او بوی یوسفم، ترسم برادران غیورش قبا کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند. بگذر به کوی صومعه تا زمره حضور، اوقات خود برای تو صرف دعا کنند. پنهان ز حاسدان به خودم خوان، که منعمان خیر نهان برای رضای خدا کنند. خیر نهان برای رضای خدا کنند. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند.